بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایت بعدی که در مسئله هست، خبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الا ان تقولوا قولا معروفا قال یلقاها فیقول انی فیک لراقب و انی للنساء لمکرم فلا تسبقینی به نفسک و السر لا یخلو معها حیث وعدها. سر که ازش نهی شده است این است که حق نداره باش خلوت کنه و باهاش قرار و وعده بذاره. بعدی مرسله تبرسی که در مجمع البیان نقل کرده از امام صادق علیه السلام فی قوله تعالی لا جناح علیکم فی ما عرفتم بهی من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم الى قوله ولکن لا تواعدوهن سرن قال لا تصرحو لهن النکاح و التزویج قال و من السر ان یقول لها موعدک بیت فلان. و آخری خبر ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. این روایت نکاتی داره که نکات مهمی در فهم باقی روایات. قال المرأتو فی عدتها، اینو عیاشی نقل کرده در تفسیرش، المرأتو فی عدتها تقول لها قولا جمیلا ترغبها فی نفسک ولا تقول انی اصنع کذا و اصنع کذا. اصنع کذا و اصنع کذا یعنی چی؟ اشاره به اعمال قبیح است. حالا ممکنه برای ما یک خیلی سوال برانگیز باشه که مگه آدم موقع خواستگاری بزن از این حرفا میزنه. این بر اساس درک و فهم امروز ماست. اگر میخوایم آیه رو بفهمیم که ناظر به چیست، باید برگردیم به همان روش ها و همان مطالبی که در زمان نزول آیه بین اعراب جاهلی مرسوم بوده. اون وقت میتونیم آیه رو بفهمیم که ناظر به چیست. حالا بذارید این روایت ها رو تمام بکنم، عرض میکنم خدمت. القبیح من الامر فی البوزع و کل امر قبیح. مال روایت آخر نبود، آخرین روایت اینه. اینم باز مال تفسیر عیاشیه، خبر مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله الا ان تقولوا قولا معروفا قال یقول للرجل لیقول الرجل للمرأة و هی فی عدتها یا هذه ما احب الی ما سرک ولو قد مضا عدتک لا تفوتینی ان شاء الله فلا تسبقینی بنفسک و هذا كله من غیر ان تعزموا عقدة النکاح. خب حالا روایت ها رو که دیدیم یه نگاهی هم به تفسیر بندازیم. فخر رازی یه نکاتی گفته در تفسیرش خیلی کمک کننده است برای فهم این آیات. ایشون گفته که التعریض فی اللغه ضد التصریح، و معناه ان یضمن کلامه ما یصلح للدلاله علی مقصوده و یصلح للدلاله علی غیر مقصوده الا ان اشعاره بجانب المقصود اتم و ارجح. همون که گفتم کلام در لفافه باشد، یک نحوه اشاره ای به مقصود داشته باشد. و اصله من عرض شیء و هو جانبه که انه یحوم حوله ولا یظهره، دوربرش میچرخه، هم دوربر معنا داره میچرخه اما معنا رو آشکار و شفاف بیان نمی کنه. و نظیره ان یقول المحتاج للمحتاج الیه جئتک لأسلم علیک ولأنظر الی وجهک الکریم، اومده پول بگیره، نمیگه پول میخوام، میگه اومدم یه سلامی بهت بکنم، این وجه کریم شما رو یه نگاهی ببینم، یه نگاهی بهش بکنم. این طرف خودش میفهمه که معنای این حرف یعنی چی. و تعریض قد یسمى تلویحا لانه یلوح من ما یرید. و الفرق بین الکنایت و التعریض ان الکنایت ان تذکر الشیء بذکر لوازمه، که دیروزم خدمتتون عرض کردیم، که قول که فلانون طویل النجاد، نجاد یعنی حمایل شمشیر، بند شمشیر، فلانون طویل النجاد کنایه از قد بلندیه. وقتی بخوام بگن کسی قد بلندی داره میگن حمایل شمشیرش بلنده، یعنی قد رشیدی داره. یا کثیر الرماد که این دیگه خیلی معروفه، شنیدید دیگه، کنایه از سخاوت. و تعریض ان تذکر کلاما یحتمل مقصودک و یحتمل غیر مقصودک، غیر مقصودک الا ان قرائن احوالک تؤكد حمله على مقصودک. حالا اینجا تعریض رو تعریف کرد، بعد میگه که قال تعالی ولکن لا تواعدوهن سرا و فیه سؤالان. سؤال اولش خیلی بحث ما رفت پیدا نمی کنه. سؤال دوم، ما معنی السر؟ والجواب ان السر ضد الجهر والاعلان، فيحتمل ان يكون السر ها هنا صفه المواعده على معنى ولا تواعدوهن مواعده سريه، یعنی در واقع می شود وصف برای مفعول مطلق محذوف، ولا تواعدوهن مباعدتن سه، مباعده میشه مفعول مطلق، سریه میشه در واقع وصف برای مفعول مطلق محذوف. و یحتمل ان یکون صفتن للموعود به علا معنا ولا تواعدوهن بالشیء الذی یکون موصوفا بوصف کونه سرا. این در واقع مفعول به حذف شده، همون شیء، این وصف است برای مفعول به. پس دو احتمال هست، وصف برای مفعول مطلق، دو وصف برای مفعول به. اما علی التقدیر الاول و هو ازهر التقدیرین، فالمواقعه بین الرجل و بین المرأه علی وجه السر لا تنفک ظاهرا عن ان تكون مواعده بشیء من المنکرات. و ها هنا احتمالات، الاول ان یواعدها فی السر بالنکاح فیکون المعنا ان اول الآیه اذن فی التعریض بالخطبه و آخر الآیه منع عن التصریح بالخطبه. این اساس اون مطلبی است که اصحاب از آیه فهمیدند که آیه می‌فرماید تعریض جایز است، تصریح ممنوع است. پس اولا مبتنی است بر این که سر رو در اینجا وصف بگیریم برای مفعول مطلق محذوف. ثانیا بگیم منظور از سر در اینجا یعنی چی؟ یعنی اینکه مباعده سری به نکاح نداشته باشید. الثانی ان یواعدها به ذکر الجماع و الرفث. یادتون توی یکی از روایت ها تو خبر ابی حمزه بود، لان ذکر ذالک بین الاجنبی و الاجنبی غیر جائز. از روایت ها کدوم احتمال برداشت می شد؟ احتمال دوم بیشتر برداشت می شد تا احتمال اول. الثالث قال الحسن، حسن ظاهرا حسن بصریه، ولکن لا تباعدوهن سرا بالزنا تعن القاضی فی هذا الوجه و قال ان المباعده محرمه بالاطلاق فحمل الكلام ما يخص به الخاطب حال العده اولا. میگه چرا شما بحثو این برید سراغ زنا؟ بحث خاطبه، بحث کسی که داره خواستگاری میکنه، بحث اصلا بحث از خطبه است، در خطبه که بحث زنا مطرح نیست. ول جواب روال حسن، اینم ببینید این خیلی نکته مهمیه، ان الرجل داره چی رو روایت میکنه؟ حدیث روایت نمیکنه ها، داره از سنن جاهلی نقل میکنه که در زمان جاهلیت چه اتفاقاتی میافتاده. ان الرجل يدخل على المرأه وهو يعرض بالنكاح فيقول لها دعيني اجامعك فاذا اتممت عدتك اظهرت نكاحك اظهرت نكاحك. میگه بذار همین الان باید جماع کنم، عده که تمام شد اون وقت می بیان میکنی که ما زن و شوهریم. فالله تعالی نهى عن ذلك. این حرفا الان برای ما خیلی عجیب و غریب ممکنه به نظر برسه ها، اما عرض کردم آیه رو اگر میخواییم معناش رو بفهمیم باید نگاه بکنیم به اینکه در چه شرایطی و با نظر داشته به چه اوضاع و احوالی آیه نازل شده. در زمان نزول آیه زن در نزد عرب ها حکم مایملک داشت، در واقع حالا این مطلبی که دارم میگم اهانت نیست، واقعیت خارجی که دارم میگم، در حکم حیوان بود براشون، با حیوان فرقی نداشت. شما دیدید، حالا یا دیدید یا شنیدید، در زمانی که کسانی که احشا میدارند واسه فصل جفتگیری که میشه میرن یک فحلی یه نری اجاره میکنن میارن برای احشامشون که اینها رو باردار کنه، این کار رو آدم با کی میکنه؟ با حیوان. در حالی که در زمان جاهلی این کار رو با زن انجام میدادن. یکی از رسم‌های زمان جاهلی این بود که کسی که زن داشت و میخواست فرزند مثلا قوی بنیه یا رشید یا نمیدونم جنگجو یا هر چیزی داشته باشه، میرفت یه آدمی رو پیدا میکرد که یه همچین اوصافی در اون باشد، زنش رو در اختیار او قرار میداد و بعد این زن بچه‌ای که پیدا میکرد میشد مال این مرده، یعنی مال زوج. یعنی زن رو به مانند حیوان در نظر میگرفتن. با نظر داشته به چنین اوضاع و احوالی آدم باید آیه رو بفهمه که آیه چی داره میگه. این که در روایت ما هم بود، در این تفسیرم داریم میبینیم الان برای ما خیلی عجیبه، زنی است که شوهرش مرده، بعد آدم بره در هم مثلا دو روز شوهرش مرده بره باش از این حرفا بزنه. اما اون موقع چیز رسم مرسومی بود، همونطور که اگه حیوانی صاحبش بمیره که براش عزاداری نمیکنن که، برمیداره حیوان رو میبره میده ببرسه. زن هم یه همچون حکمی داشت براش. لذا بیان این مطالب اصلا براشون قبیح نبود، یه امور مرسومی بود. و این فرهنگ حتی در ابتدا در صدر اسلام بین برخی از مسلمان ها هم بوده. شما برخی از روایت ها رو وقتی نگاه می‌کنید، نمیگم این اعمال ها، این نحوه از صحبت کردن و این که این قبیح نیست، شما برخی از روایت ها رو نگاه بکنید، کسانی میان یک حرفایی میزنن به پیغمبر، حالا در مقام سوال یا در مقام نقل قضیه یا به ائمه، که آدم اصلا تعجب میکنه، مگه میشه آدم این حرفو اصلا آدم به برادر خودش هم نمیتونه بگه؟ از این امور سری آدم بخواد حرف بزنه، اصلا به برادرش اومده داره اینا رو سوال میکنه از امام. چرا داره سوال میکنه؟ برای اینکه فرهنگ به نحوی بود که این حرفا اصلا قبیح به حساب نمی، مطالب عادی بوده براشون، یه مطالب روزمره عادی بوده براشون. الرابع ان یکون ذلک نهیا ان یسار الرجل، یعنی ان یسار یعنی هر کار سری بکنه، المرأة الاجنبیه یعنی با هم حرف سری بزنن، لأن ذالک یورث نوع ریبة فیها، میگه اصلا با هم دیگه حرف سری نزنید در مورد هیچ چیزی. الخامس ان یعاهدها بان لا یتزوج احدا سواها. اما اذا حملنا السر على الموعود به، یعنی همون وصف برای مفعول به در نظر بگیریم، ففیه وجوه، الاول السر الجماع، ولا تواعدوهن سرا، یعنی وعده جماع براش با هم دیگه نذارید. قال امرؤ القیس الا زعمت بسباسة اليوم اننی كبير و ان لا يشهد السر امثالی. بسباسه اسم محبوبش بوده، میگه بسباسه گمان کرده که من دیگه سنم رفته بالا، بزرگ شدم و امثال من دیگه امکان سر ندارن. سر در اینجا یعنی چی؟ سر یعنی جماع. و قال الفرزدق موانع للأسرار إلا من أهلها و يخلفن ما ظن الغيور المشغف. البته این اصلش توی دیوان فرزدق مشفشفه نه مشغف، داره وصف میکنه برخی از زنان رو، میگه اون زنها آدمهایی هستند که زنهای عفیفه و چیزی هستند، وفاداری هستند. موانع للأسرار، اسرار در اینجا یعنی چی؟ یعنی جماع. الا من اهلها، اهل زنه کی میشه؟ زوجش، یعنی حاضر به جماع نیست مگر با زوج خودش. و یخلفن ما ظن الغیور المشفشف، مشفشف اصلش گفتیم توی چیز مشفشفه توی دیوان، مشفشف غیور مشفشف یعنی غیوری که از فرط غیرت برافروخته شده، به این میگن غیور مشفشف. یخلفن ما ظن الغیور یعنی چی؟ یعنی اون غیور مشفشف ظن سوء به اینها داره، شوهری که غیور مشفشفه به اینها ظن سوء داره، فکر میکنه که این خیانت میکنه، در حالی که اینها یخلف نمازن، این برخلاف زن او عمل میکنند و خیانت نمیکنند. أي الذي شغفه بهن أي أنه يعني أنهن عفائف يمنعن الجماع إلا من أزواجهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد لا يصف نفسه لها. اون الفاظ قبیحه‌ای که گفتم ببینید حالا یکیش اینجا داره میگه المراد لا يصف نفسه لها فيقول آتيك الاربعه والخمسه. یه معناش واضحه دیگه، ترجمه نمیخواد یا میخواد؟ آتيك الاربعه والخمسه یعنی از من 4 بار و 5 بار کار برمیاد. یعنی میرفتن با زن این حرفو میگفتن. الثانی ان یکون المراد من السر النکاح و ذالک لان الوطء یسمى سرا و النکاح سببه و تسمیت الشیء باسم سببه جائز. اما قوله تعالى الا ان تقولوا قولا معروفا ففيه سؤال وهو انه تعالى باي شيء علق هذا الاستثناء و جوابه انه تعالى لما اذن في اول الايه بالتعريض ثم نهى عن المصاره معها دفعا للريبه والغيبه استثنى عنها ان يصاررها بالقول المعروف و ذالک ان یعدها فی السر بالاحسان الیها و الاهتمام بشأنها و التکفل بمصالحها حتی یسیر ذکر هذه الاشیاء الجمیله مؤکدا لذالک التعریض والله اعلم. خب حالا که این مطالب رو دیدیم عرض شود که اون چیزی که از مجموع به دست میاد در این مسئله با توجه به روایات و با توجه به این قرائنی که عرض کردیم، مطالبی که نقل اینا بالاخره همه یک سری قرائنی است که آدم باید در کنار هم بچینه تا بفهمه که آیه چی میخواد بیان بکنه، هم یک دیدگاهی پیدا بکند به اون زمینه ای که در آن زمینه آیه نازل شده، بفهم شرایط چی بوده، آیه ناظر به چه شرایطی نازل شده، و هم از روایات آدم بفهمه که مراد آیه چی بوده. اون چیزی که از مجموع این قرائن آدم به دستش میاد اینه، مراد از مواعده سری که نهی شده درش از در آیه گفتگوهایی است بین زن و مرد که این گفتگوها در علن نمیتونه انجام بشه، نوعا میرن در حال سر انجام میدن، جایگاهش جایگاه علنی نیست، جایگاه سری است. حالا اقلش گفتگوست، حالا ممکنه یک سری اعمالی هم باشد، اما اقلش یک سری الفاظی است، یک سری اقوالی است که در حال سر اینها رو با زن بیان میکنند و اینها الفاظی است مخالف با شؤون و بعضن مخالف با شرع، که با زن اجنبیه از این حرفا اصلا نمیشه زد. آیه اینها رو داره نهی میکنه، بفهمید اینجوری حرف نزنید. اون مطلبی هم که در برخی از روایات آمده بود که تصریح نکند، منظورش تصریح به همین نحوه از اقوال بود، از این جور الفاظ از دهانتون خارج نشه. اما این که مجرد طلب نکاح بکند از یک زنی، نه طلب نکاح بالفعل، چون آیه می فرماید ولا تعزم عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله، طلب نکاح بالفعل جایز نیست. اما طلب نکاح به این معنا که بگه وقتی عدت تمام شد با من ازدواج کن، این منهی عنه نیست. آیه از چنین چیزی نهی نکرد. اونی که در صدر آیه آمده و گفت و اونو اصحاب حمل کردند بر جواز تعریض، لا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النکاح، اینو حمل کردن بر این که یعنی فقط تعریضاً حق دارید، تصریحاً حق ندارید. این حرف خیلی وجهی نداره. دلیلش این است که تعریض به این معنایی که ما الان ازش میفهمیم، این یه معنای اصطلاحیه، معلوم نیست معنای لغویش این باشه. در اخبارم اشاره‌ای به این مطلب نشده. یک سری اقوالی در اخبار آمده که این حرفا رو بزنه، اینا رو به عنوان قول حسن، حضرت به عنوان قول حسن مثال گفته. آقا یعنی در واقع مثل این است که امام داره به اینها آداب معاشرت یاد میده، نحوه این که چگونه باید مثل یک انسان برخورد کنید. زن هم انسانی است به مانند شما، با انسان باید به مانند انسان برخورد کرد. درست حرف بزنید، نیکو سخن بگویید. بعد با عنوان ذکر مثال حضرت میگه از این حرفا بزنید، حرفایی که حرفایی است که عرف میگه اینا حرفای قشنگیه، حرفای خوبیه. صاحب جواهر گفته که در این مطلع در اینجا میگه قد یقال استعمال و تعریض فی المعنى المخصوص الذی ذکروه شیء حادث لا ان ذلک معناه لغة فان لم یکن اجماع امکن ان یقال ان المراد ولو بمعونة الاخبار المذبوره نفی الجناح عن التعریض بالخطبه بما لم یستهجن و یعد من الفحش و منافن للحیاء و نحو ذلک و ان کان تصریح اللفظ. حرف بد نزن، حرف خوب بزن ولو این که صریح هم باشه، اب نداره. به خلاف الالفاظ المستهجنت التي كانوا يستعملونها في الخطبه من ذكر الجماع و كثرته و نحو ذلك الا ان يكون المراد بالمواعده سرا نحو ذلك و عبر عن بالسر لانه مما يسر به يسر به او يقال ان المراد بالمواعده سرا الخلوه بها الا للقول المعروف لا للمفاكهه والتلذذ بها واراده القبيح بهن. نهی که میکنه میگه نرید تو سر با هم دیگه بگید و بخندید و کیف بکنی از هم نشینی با این زن. اگرم میخواهید توی سر حرف بزنید، حرف نیکو بزنید. برای تلذذ بازن به سر ندید. و حاصل الآیه این اذن انه لا جناح علیکم فی خطبت النساء ای طلبهن للنکاح و ذکرهن لذالک و فی ما اکننتم فی انفسکم من ذالک لان الله قد علم انکم لابد و ان تذکروهن فی انفسکم و فی السنکم فرعوفم بکم و نفل جناح عنکم فی ذالک کله و اذن لکم فی ذکرهن للنکاح و خطبتهن ولو کن فی عدت وفات او غیرها من عدت البائن فذکروهن و اخطبوهن ولكن لا تخطبوهن بأن تواعدوهن سرًا أي جماعًا و نحوه من الأشياء المستهجنة، مبنی بر این که بگیم مفعول به سر، او تواعدوهن خلوتًا إلا للقول بالمعروف لا لغيره، مبنی بر این که بگیم مفعول مطلق باشد. و بذالک ظهر لک وجه الاستثناء متصلا و منقطعا. استثناء متصل و منقطع کجاست؟ الا ان تقولوا قولا معروفا. الا استثناء از چی داره میشه؟ ولا تواعدوهن سرا. اگر بگیم سر در اینجا مفعول مطلقه، الا میشه استثناء متصل. اگر بگیم سر اینجا مفعول به معنای جماع، الا میشه استثناء منقطع، مثل جاء القوم الا حمارهم. بل وجه الاستدراک. وجه الاستدراک چیه؟ استدراک یعنی چیه؟ همون ولکنی که آمده، ولکن لا تواعدوهن سرا. و اما ما سمعته من الاصحاب من الفرق بین التعریض و التصریح فیصعب استفادته تماما منها الا بمعونت اجماعهم والله العالم. خیلی تمیز و شست و رفته گفته مرحوم صاحب جواهر در اینجا، خیلی حرفش حرف معقول و خوبی. میگه از آیه ما چنین چیزی در نمیاریم، این حرفی که اصحاب فرمودند مبنی بر این که تعریض جایز، تصریح غیر جایز، آیه همچین چیزی نمیخواد بگه. اگه اجماعی باشه مسئله که هیچ، اگه نباشه از خود آیه نمیشه چنین چیزی به دست آورد. البته اجماع در اینجا هم به درد نمیخوره، چون اجماع در جاییست که کاشف از قول معصوم باشد. اما وقتی یک آیه ای داریم، یه روایتی داریم، اجماع میگه معناش این است، این اجماع در معنای آیه و روایت که حجیت نداره که بگه، مگر اینکه این اجماع کاشف از قول معصوم باشد که معصوم فرموده معناش این است، که چنین کشفی هم در اینجا نیست. معلوم است که اصحاب عرض شود که بر اساس فهم خودشون از آیه این مطلب رو گفتند، این قول قول معصوم نیست، چون این حرف حرف فقط اصحاب ما نیست، اهل سنت هم دارن این حرف رو. دیدیم دیگه الان فخر رازی که این حرف رو گفت، فخر رازی از مفسرین اهل سنت دیگه، اونم گفت تعریض جایز است. این حرف حرف های سنی هم هست، معلوم میشه این فهم است، فهمی است که اصحاب داشتن از آیه، و ما متعبد به فهم اصحاب از آیه که نیستیم. که وقتی ما این قرائن و ادله رو در کنار هم قرار میدیم، میبینیم حق با صاحب جواهره، از آیه این به دست نمیاد که تصریح به نکاح جایز نیست. اون چیزی که آیه میفرماید با توجه به قرائن متعددی که ما دیدیم این است که تصریح نکنید به اموری که اون امور امور قوی هست. درست حرف بزنید با زنها وقتی میخواید ازشون خواستگاری کنید، به معروف با اونها صحبت کنید. حالا به معروف صحبت کردن یکی از مصادیقش همین الفاظی است که در روایات آمده، که من خیلی مثلا دلم میخواد که تو رو خوشحال کنم. اصلا این که میگه لا تسبقینی به نفسک، الان در عرف ما آیا این چیزی بجز خواستگاریه؟ خواستگاری صریح هست، وقتی عدت تمام شد جای دیگه نری یا من هستم، یعنی چی؟ هم خواستگاریه که ما میگیم همینه دیگه. پس تصریحش هم اشکالی ندارد، منوط بر این که با الفاظ معروف باشد، با الفاظ خوب باشد. الفاظ بد، الفاظ قبیح، الفاظ مستهجن، الفاظی که خلاف شأن است، الفاظی که خلاف شرع است، کارهایی که شرع نمیپسندد، اینها رو انجام ندید. زن در حال عده است. حالا چرا اینا رو پس اگه این طوره، خب اینا همیشه حرامه، چرا اینها رو میگه در حال عده انجام ندید؟ با هیچ زنی نباید این کار رو کرد، با هیچ زنی این حرفا رو نباید. چه اختصاصی به عده داره؟ برای اینکه در آن موقع نکاح بسیار امر قلیل المعونه ای بوده، یعنی به مجرد اینکه توافق میکردن همونجا نکاح هم تمام میشده. اگر زن خلیه بوده و در عده نبوده مشکلی نبوده، میتونستن سریع توافق کنن، نکاح تمام میشده، همونجا هم جماعشون هم انجام میدادن حتی. پس کار خلاف شرع در اون صورت نمی گرفت. اما وقتی زن در حال عده است، چون تا پایان عده حق نکاح ندارد، وجهی برای تصحیح این اعمال وجود ندارد و اگر اتفاق بیفته حتما خلاف شرعه، لذا داره نهی میکنه، میگه وقتی که در حال عده است دست نگردارید. و آخرش هم قرینه است، ولا تعزموا عقدة النکاح، عزم بر نکاح پیدا نکنید تا وقتی که زن از عده خارج بشه. پس این شد معنای آیه. در نهایت نتیجه این که ما هم به مانند صاحب جواهر به این نتیجه پایبند هستیم که اون چیزی که ممنوع است گفتن چنین الفاظی، خلوت کردن با زن به نحوی که امر خلاف شرع به حساب بیاد، این کارها ممنوع. اما اینکه خیلی مؤدبانه رسمی با الفاظ درست به نحو موجه آدم بخواد خواستگاری بکنه، ولو زن در حال عده است، خواستگاری فعلی هم نکنه، بگه بعد العده انشالله، این من ای نداره و آیه از چنین چیزی من نمی کند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.